میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
درود بر شما دوستان شنونده، همراه شما هستیم با روایت کتاب.
روایت کتاب بر اساس کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، نوشته محمد رضا سرشار. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی ماکان رضایی پور. بازیگران امیر زنده‌دلان، معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور. به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، روایت کتابو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب آنک آن یتیم نظر کرده به شیوه روایی، نمایشی، اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که بزرگان قریش از عبدالمطلب خواستند اونا رو در حفر چاه زمزم سهیم کنه. اما عبدالمطلب قبول نکرد و گفت مأمور شده به تنهایی این کار رو انجام بده. اشراف قریش اصرار کردند. قرار شد فردی خارج از جمع داوری کنه. بزرگان قریش کاهنه شامی رو معرفی کردند. روز بعد عبدالمطلب به همراه عده‌ای از نمایندگان خاندان مختلف قریش به سمت شام رفتند. در بیابان راه و گم کردن و سرگردان شدن. چند روز تشنه و گرسنه راه می رفتن و به جایی نمی رسیدن. به غیر از عبدالمطلب همه ناامید شده و در انتظار مرگ بودند. عبدالمطلب که همراهاشو ناامید دید، باشون حرف زد و در اونا روح امید دمید. مسافران بیابان وقتی سخنان عبدالمطلب رو شنیدن و تو آسمون کرکسهای گرسنه رو دیدن به راه افتادن. کمی بعد از دور چند قله کوه پیدا شد. مسافران خوشحال شدند. بعد صورت عبدالمطلب رو بوسیدن و به مکه برگشتن. به محض رسیدن به مکه، عبدالمطلب دوباره مشغول کندن زمزم شد. مدتی بعد نوک کلنگ به فلزی برخورد کرد. و حالا ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده در قسمت پنجم. فلز سیاه از زیر خاک بیرون اومده بود. عبدالمطلب با عجله خاکهای روی فلز رو کنار زد. خاک بوی رطوبت میداد و راحت تر کنده میشد. عبدالمطلب فلز سیاه رنگو از خاک بیرون کشید. سپری فولادی و قدیمی بود که گذشت زمان فقط کمی رنگشو سیاه کرده بود. با دیدن سپر عبدالمطلب با خوشحالی فریاد زد:
آرس، زامیر را پایین بده.
عبدالمطلب سپر را داخل زنبیل گذاشت و بعد تناب و تکون داد و فریاد زد:
حارس، زنبیل را بالا بکش.
حارس زنبیل را بالا کشید و با دیدن خاک سرخ و سپر با شادی فریاد زد. چند بیکاری که از صبح تو رواهای اطراف حرم نشسته بودن و درباره سفر عبدالمطلب و دیگران حرف می زدن، با شنیدن فریاد حارس به سمت اون دویدن و هر کس حرف زد:
یک سپر قدیمی؟ عجب آهنی دارد که پس از سالها این چنین سالم مانده است.
بگذار ببینم. چقدر خوش دست است. اصلا از فولاد است، وگرنه تا کنون زنگ زد و پوسیده بود.
به گمانم مربوط به دورانی است که جرهمیان بر مکه حاکم بودند. خطا نکنم پسر هاشم گنجی به دست آورده.
مردان بالای چاه مشغول گفتگو بودند که دوباره صدای عبدالمطلب از چاه بلند شد:
حارس، زنبیل را پایین بده.
حارس زنبیل را پایین داد. عبدالمطلب سپری دیگر را به همراه شمشیر و چند غزال طلایی تو زنبیل گذاشت و تناب و تکان داد. حارس زنبیل را بالا کشید. با دیدن شمشیر و غزال‌های طلایی اطراف چاه غلغله شد. خبر به سرعت باد تو مکه پیچید. بزرگان خاندان مختلف قریش به همراه عده‌ای به سمت حرم رفتند. اطراف چاه شلوغ شده بود و دیگه صدا به صدا نمی رسید. در این شلوغی عبدالمطلب مجبور بود فریاد بزنه تا پسرش حارث صداشو بشنوه و زنبیل حصیری رو پایین بفرسته. شمشیرهای فولادی و غزالهای طلایی دست به دست می شد.
عجب گنج ارزشمندی، شمشیر فولادی و چند غزال طلا، سپرهای قدیمی و قیمتی.
نکند عبدالمطلب می خواهد اینها را نیز مانند حرف چا تصاحب کند؟
پیر مردی که بزرگ جمع بود رو به حارث کرد و گفت:
حارث، به پدرت بگو از ته گودال بالا بیاید تا تکلیف این اشیاء ارزشمندی که از ته این گودال بالا آمده مشخص شد.
حارث پدرش رو صدا زد. کمی بعد عبدالمطلب با لباس خاکی از ته چاه بالا اومد. بعد گوشه‌ای نشست و نفس زنان گفت:
دیگر چه شده که این وقت روز در اینجا جمع شده اید؟
یعنی تو نمیدانی عبدالمطلب؟ نگاهی به این اشیای قیمتی بینداز، متوجه میشوی.
پیرمرد رو به مرد میانسال کرد و گفت:
آرام باش، من با او سخن میگویم.
پیرمرد رو کرد عبدالمطلب و گفت:
ببین عبدالمطلب، بعد از بازگشت از سفر نیمه کاره تو و همراهانت از شام و حکایت هایی که از آن سفر افسانه ای شنیدیم، راضی شدیم افتخار حفر دوباره زمزم از آن تو باشد. اما ماجرای این گنج که از میان چاه سر برآورده حکایتی دیگر است. تو باید آن را بین خاندان مختلف قریش تقسیم کنی.
عبدالمطلب که کنار تل خاک ایستاده بود گفت:
این چاه سالها در کنار کعبه بوده است و هیچ کس دست به کار حفر دوباره آن نشد. از اجداد من نیز یکی دو نفر تلاش کردند، اما توفیقی نصیبشان نشد. حال که من دست به کار شدم، همه مدعی شده ای؟ از آن نیز
به هر حال زمزم از آن همه یه قریش است. گنجی هم که
نو سخنان من تمام نشده است. بگذار سخنم تمام شود، آنگاه با دقت سخنانتان را می شنوم.
پیرمرد رو کرد به جوانی که حرف عبدالمطلب رو قطع کرده بود و گفت:
بگذارید سخنش تمام شود. بگو عبدالمطلب، بنابر سنتی که از قدیمیان اجداد ما مرسوم بوده است، گنجی که از دل زمین بیرون میآید، اگر صاحب مشخصی نداشته باشد، از آن یابنده است.
این سخنان در ما اثری ندارد. ما سهم خود را میخواهیم.
زمزم از آن همه قریش است، پس گنج به دست آمده نیز باید بین همه تقسیم شود.
آرام باشید، من هنوز سخنم تمام نشده.
ما حاضر نیستیم وقتمان را با شنیدن این سخنان تلف کنیم.
آری، حرف همان است که گفتیم. این گنج باید تقسیم شود.
هم همه و سر و صدا زیاد شده بود. کمی بعد حرب ابن امیه که از خیشاوندان عبدالمطلب و از فرزندان عبد مناف بود پیش رفت و کنار عبدالمطلب ایستاد و با صدای بلند گفت:
این گنج از آن پسران عبد مناف است، زیرا یکی از آنان زمین را حفر کرده و به آن دست یافته است. دیگر خاندان قریش نباید به مالی که خدایان برای ما فرستادند طمع داشته باشند.
نظر حرب ابن امیه به جای اینکه جمعیت رو آروم کنه عصبانی کرد. عبدالمطلب دستشو بالا برد و با صدای بلند گفت:
آرام باشید، آرام باشید.
تلاش عبدالمطلب بیفایده بود. کسی حرفشو نمی‌شنید. اون با اینکه اشتیاقی به طلا و گنج باد آورده نداشت، اهل شنیدن حرف زورم نبود. بار دیگه بزرگ قریش احساس تنهایی کرد و تو فکر رفت.
این چندمین بار است که قریشیان این گونه به من جسارت می‌کنند. جسارت آنان هیچ علتی ندارد جز بی‌یاور و پشتیبان بودن من. اگر پسرانی رشید داشتم، آنان جرأت جسارت به مرا نداشتند. چقدر خوب می‌شد اگر 10 پسر داشتم.
عبدالمطلب ساکت و سر به زیر تو فکر فرو رفته بود. با سکوت و هیبت و وقار اون آروم آروم فریادها و عربده‌ها خاموش و به همهمه تبدیل شد. حالا همه منتظر بودن حرفای سرور قریش رو بشنوند. پیرمرد جمع گفت:
بگو عبدالمطلب، میشنم.
آنچه باید بگویم گفتم. من با هدفی دیگر دست به کار حفر زمزم شدم. چون نمیخواهم هیچ مشکلی در این کار ایجاد شود، پیشنهاد قرعه میدهم.
قرعه؟ قرعه بین چه یا که؟
اگر قرار بر حق باشد این گنج از آن خانه کعبه است. بنابراین پیشنهاد میدهم قرعه بین کعبه، خودم و شما باشد.
از هر طرف صدایی بلند شد.
باشد، میپذیریم.
پیشنهاد منصفانه است.
به خوبی برای من آشکار بود که بزرگ قریش راه حلی عاقلانه پیشنهاد میدهد.
عبدالمطلب از کنار تل خاک بلند شد، بعد رو به فرزند نوجوانش کرد و گفت:
حارس، ابزار کار را بردار و در زنبیل بگذار. امروز نیز به ناچار باید دست از کار بکشی.
حارس با شتاب دست به کار شد. عبدالمطلب با آب کوزه‌ای که کنار ستونی بود دست و صورتش را شست و به سمت خونه رفت. حارس هم دنبال پدر براه افتاد. بوی عطر طائف و عود و کندورهای هندی فضا رو پر کرد و هوا از دود مشعلها سنگین شده بود. متصدی تیرهای قرعه با اینکه از همه چیز مطلع بود برای اطمینان بیشتر پرسید:
دو سپر و شش شمشیر فولادی و دو غزال از طلای ناب، همین هاست؟
آری همین هاست.
بین کعبه، تو و دیگر قریشیان، درست است؟
آری.
بسیار خوب، اول برای شمشیرها و سپرها قرعه میزنیم.
متصدی تیرهای قرعه رو برداشت و اطراف گودال هدیه ها دوری زد. مقابل پای بت هبل گودالی بود که بت پرستان هدیه هاشون رو به پای هبل می ریختند. متصدی قرعه به سمت سکوی کوتاهی رفت که مقابل هبل بود. ظرف مخصوص قرعه زنی اونجا بود. متصدی قرعه کیسه چرمی زرد رنگ رو که در سمت راست سکو آویزان بود از میخ برداشت و از داخل اون شش تیر چوبی باریک بیرون آورد. دو تیر زرد، دو تیر سیاه و دو تیر سفید. موقع بیرون آوردن تیرها لباس ابریشمی و طلا دوزی شده یه متصدی قرعه زیر نور مشعلها موج بر می داشت و می درخشید. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب آنک آن یتیم نظر کرده، خدا نگهدار.
دریافتید ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی؟
دریافت شبکه های ملی به صورت رادیو نما،
اظهار نظر درباره برنامه ها،
ذخیره سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره مندی از اصوات قرآنی،
کتاب های گویا،
سخنرانی های مذهبی
و نغمات آیین.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی، داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صداست.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنین.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
یه سوال طبیعتی که داشتم،
سوال من اینه که درباره دانش آموزان،
سوالم نیست که من یه دختر چهار،
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه،
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما خانواده های عزیز و محترم، شنوندگان گرامی، لحظه‌های بسیار آرامی رو برای همه شما آرزومندیم و دعوت می‌کنیم به شنیدن برنامه پرسمان تربیتی. قبل از اینکه وارد مباحث و مطالب جدید امروز بشیم، از شما دعوت می‌کنم که حتما نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید تا همکاران ما این نظرها و پیشنهادهای شما رو به دست ما برسونن. اگر سوالی هم در مورد نوجوانان و دوره نوجوانی و آسیب‌هایی که اونها رو تهدید می‌کنه به ذهنتون میرسه، حتما با ما در این برنامه در میان بگذارید. راه‌های ارتباطی 329-10551-2، پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553. به برنامه پرسمان تربیتی امروز رادیو معارف خوش اومدید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز هم در برنامه پرسمان تربیتی قراره که از صحبت‌های مفید سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری استفاده بکنیم، کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان. انشالله که در این مسیر همراه ما خواهید بود. خانم حیدری، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم شیرعلی عزیز و دوست داشتنی و سلام به همه شنوندگان مهربان، دوست داشتنی و پر از انرژی برنامه پرسمان تربیتی که پیام هاشون رو به من انتقال میدن، سوالات رو من میبینم. واقعا از لطفشون به برنامه سپاسگزارم و اینکه دغدغه هاشون رو هم با ما به اشتراک میگذارن و اینکه دوست دارن که اون اتفاقات خوبی که برای خودشون افتاده رو با دوستانشون سهیم بشن و یه اتفاق خوب رو انشالله در زمینه تربیت نوجوان ما در جامعه رقم بزنیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از حضور گرمتون. چند جلسه ایه که در مورد هویت و بحران هویت در دوره نوجوانی داریم با عزیزان شنوندمون صحبت میکنیم. این نکته رو بگم که ما از ابتدای برنامه پرسمان تربیتی یک فصل رو اختصاص دادیم به مبانی تربیتی نوجوان و به قول شما ماهگیر رو یاد پدر و مادرهای دغدغه مند بدیم. فرمودید که هویت تصور ثابت و مداومیه که از خودمون ایجاد میکنیم و به دیگران منتقل میکنیم. هویت جایگاه و نقش فرد در اجتماع، خانواده و در زمان و مکان رو میگه و بستگی به شرایط تغییر هم میکنه. من وجودی هر فرد رو بخوایم خیلی خلاصه بگیم میشه هویت. بله. امروز در ادامه در خدمت
بله
شما هستیم.
حتما. قبل از اینکه مراحل شکل‌گیری هویت رو آغاز بکنیم و انشالله این برنامه و برنامه بعد به این مبحث بپردازیم، یک سوالی رو بزرگواری برنامه رو شنیده بودن از من پرسیدن که خب ماهایی که الان دیگه تو سنین مثلا 34 و 35 سالگی هستیم و یک سری گره هایی رو توی رفتارهامون میبینیم، آیا الان ما هم میتونیم برگردیم و اون مسائل رو اصلاح بکنیم؟ چون اون روند و توضیحاتی رو که عرض کرده بودیم براشون سوال شده بود. بله، ما الان هر جایی در مسائل زندگیمون دچار چالش هایی هستیم که ریشه در کودکی و گذشته ما هست. با مراجعه به یک مشاور امین میتونیم این رو رفع بکنیم و بخشی از رفتارهامون رو اصلاح بکنیم. ممکنه به خاطر یک رفتاری از دوره نوجوانی یه بدبینی در ذهن شما وجود داشته باشه. خب این اتفاقات همیشه میفته. حتما اگر نکته‌ای براشون جذابه و علتی رو در دوران کودکی یا نوجوانی خودشون کشف میکنن، خواهش میکنم ساده از کنارش نگذرن. این خیلی مهمه. این سوال این شنونده محترم که حالا بنده رو میشناختن از من پرسیدن، بر من حائز اهمیت بود که حتما این رو عرض بکنیم.
درسته.
نکته بعد این که ما نکاتی رو که عرض میکنیم مجموع مطالبیه که وجود داره. ببینید، رادیو هستیم ما، فضای کلاس درس نیست که من اسامی روانشناسان متعدد مطالب رو به تفصیل و جزئی بخوام بیان بکنم. به خاطر همین الان مثلا مراحل شکل‌گیری هویت توسط یه دانشمندی به نام مثلا آقای مارسیا یه جوری گفته شده، آقای اریکسون یه مدل دیگه در واقع میگن. من سعی میکنم یه جمع‌بندی به صورت تولید محتوای متفاوت تقدیم عزیزان شنونده داشته باشم که بر اساس محتوای علمی و روایات ما بتونن اون نکته رو در خودشون شناسایی بکنن. این هم یه نکته که به نظرم لازم بود خدمت عزیزان شنونده تقدیم بشه. ما 4 مرحله شکلگیری هویت رو توی نوجوانها داریم که الان مخاطبین عزیز میتونن پیدا کنن که فرزندشون تو کدوم مرحله است. 2 مرحلهش رو انشالله امروز عرض میکنم، 2 مرحله رو هم در برنامه آتی مفصل توضیح میدم. ببینید، ما وقتی که داریم در مورد نوجوان حرف میزنیم با اون مختصاتی که دیگه برای عزیزان شنونده کامل ترسیم کردیم،
بله،
میرسیم به این که نوجوان توی هر مرحله از این قسمتهایی که میخوام عرض بکنم توی یه فرایند کشف ارزش، باور و اهداف قرار میگیره و حتی نقشهایی که میتونه هویت اون فرد رو تشکیل بده. به خاطر همین بچه های نوجوان ما اول دچار پراکندگی هویت میشن.
بله.
پراکندگی هویت یعنی چی؟ اسمش روشه. دختر و پسر ما سرگردانه، هنوز درک روشنی از خودش رو نداره، دنبال هویتش داره میگرده ها، اما اصول و عقاید خاصی رو پیدا نکرده که بهشون پایبند باشه. توی این مرحله هویت سازی والدین یه واژه خیلی خاصی رو میگن، میگن که خیلی بیخیاله، اصلا این بچه من خیلی بیخیاله، بابا این دیگه چه اوضاعیه، این پسر من این الان باید فکر آیندهش باشه. این واژه برای من یه پیام داره که نوجوان الان تو مرحله پراکندگی هویت قرار گرفته.
درسته.
و ممکنه ایده ها و ارزش های مختلفی رو آزمون خطا کنه تا یه الگو پیدا کنه، دنبال الگوه و این مسئله خیلی مهم میشه. خب یه مثال میزنم که برای عزیزان جا بیفته و وارد مرحله دوم میشم. والدین یه نوجوان پسر ممکنه که بهش بگن که به هر حال برای تیم فوتبال تلاش کن، سعی کن که اسمت بره توی لیست تیم اصلی، حالا فوتبال، والیبال، هر کار گروهی که والدین توقع دارن. اما نوجوان اصلا نمیدونه در مورد فوتبال باید چه احساسی داشته باشه، حتی تمایلی برای کشف اون هم نشون نداره. نمیده. به خاطر همین شما توی یه سنین خاصی به نوجوان اصرار میکنید کلاس فوتبال برو، کلاس ورزش برو، کلاس فیلمنامه نویسی برو، کلاس هوش مصنوعی برو، کلاس آموزش بازی سازی برو، طراحی فلان برو، طراحی سایت برو، و بچه‌ها شما رو نگاه میکنن. بعد مادر عصبانی میشه، میگه نگاه کن این همه ما داریم دغدغه داریم براش، این بی خیاله، براش مهم نیست که این کار رو انجام بده. نه، خواهش میکنم برچسب نزنید به بچه ها.
بله.
اصلا نمیدونن باید در مقابل این موضوع چه احساسی داشته باشن، چون نسبت به چیزایی که علاقه دارن که کاملا واکنششون رو نشون میدن. یعنی همین بچه بیخیال اگر ماکارانی خیلی دوست داره، یه ظرف پر ماکارانی با تدیک بذارن جلوش، با علاقه میشینه و با خوشحالی، یعنی احساسش رو بروز میده، چون تعیین تکلیف کرده من دیگه باید ماکارانی رو دوست داشته باشم. همین نوجوان آب گوشت بذارن جلوش، احساسش رو بروز میده که من این غذا رو دوست ندارم. پس در مورد یه سری مسائل و الگوها این به نتیجه نرسیده. مرحله دوم که کوتاه عرض بکنم بهش میگیم وقفه هویت. وقفه هویت یعنی چی؟ توی مرحله نوجوان از پراکندگی عبور کرده، اما هنوز به هیچ هویت خاصی تعهدی نداره. احساس سردرگمی و حتی بی‌هدفی به سراغش میاد. ممکنه که یه سری ارزش‌ها و باورهایی رو که پیدا کرده در موردشون داره فکر میکنه رو به نظرش جایگاه خودش رو تو جامعه نسبت به این ارزش‌ها ثابت نبینه، یعنی تغییر نگاه بده. پس ما با چه نوجوانی طرفیم؟ نوجوانی که نسبت به اون انتظاراتی که ازش میره متعهد نشده. بابای میگه من دیگه توقع دارم این به عنوان یه پسر نوجوان نونو به عهده بگیره، اتاقش خودش جمع کنه. از همین نکات ریز شما شروع کنید، برید گزینه‌های بالاتری که پدر مادرها از بچه‌ها انتظار دارن. نوجوان چه توقعی داره؟ توقع داره که با انتظارات و نقش هایی که حالا براش تعریف میشه یا خودش دنبالش هستن روبرو بشه. مثلا پدر مادر میان به نوجوانشون میگن که تو باید بری دانشگاه، تو باید رشته پزشکی قبول شی، تو باید مهندسی بخونی، یعنی عباراتی که پدر مادرها به کار میبرن.
بله.
نوجوان شما با اینا موافقه ها، تو مرحله قبل اصلا نمیدونست که بر چی کار کنه، اصلا احساسش نسبت به این موضوعات نمیتونست تصمیم بگیره که بالاخره فوتبال خوب است یا بد است تو پراکندگی هویت. تو وقفه هویت با شما موافقه، میگه که بله مثلا این مسئله خوبه، اما صرف نظر از اینکه چه احساسی نسبت به این مسئله داشته باشه با شما موافقت میکنه. یعنی میگه که بله تست عالی خوبه، ولی باز خودش نمیدونه آیا واقعا باید برم دنبالش یا نرم. یعنی ببینید هنوز بین زمین و آسمان این بچه گیر کرده.
دو تا مورد بعدی رو بذاریم برای بله حتماً جلسه بعد حتماً. خیلی ممنونم از شما، میریم که آماده بشیم برای بخش دوم برنامه پرسمان تربیتی و پاسخ گفتن به پرسش های شما عزیزان. 329-10-551 و 2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553، شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف برای در میان گذاشتن نظر، انتقاد، پیشنهاد و پرسش هایی که به ذهنتون میرسه. از همراهیتون ممنونم.
ابری دل نازک من، پیله غم رو پاره کن، رهاشو مثل بوی گل به هر طرف اشاره کن. قنچه نباش بسته نمون، شکوفه کن مثل بهار، تازه شو مثل صبح عید، توی کتاب روزگار سر توی جیب غم نکن، همت تو روون کن، هاشوی یا علی بگو، تیر سوی نشون کن، سایت و بنداز روی خاک، نور به پاش روی زمین، مثل درخت مثل قمر تیره نباش فقط همین.
خب خانم حیدری، بریم به سراغ سوالها و اولین سوال پیامکی. گفتن سلام، به عنوان مادر 3 تا دختر 11، 15 و 18 ساله اشتباهات زیادی داشتم که دوست ندارم بقیه مادرها هم اون اشتباهات رو تکرار بکنن. دخترای نوجوان با عدم تعادل هورمونی، تغییر نقش و فشار اجتماعی روبرو هستن که ارتباط رو برای اونها هم مشکل میکنه. واقعا به نظر شما باید با دختر نوجوان چجوری برخورد بکنیم که با این مشکلات مواجه نشیم، یا اگه مواجه شدیم آسیبهاش به حد اقل برسه؟
بله. سلام میکنم به این مادر بزرگوار، احتمالاً برنامه‌ها رو شنیدن که این اشتباهات رو پی بردن. احتمالاً. گاهی پیامک‌هایی که دوستان برای ما ارسال میکنن حاکی از این هست که واقعا روی مطالب دقت کردن، تونستن خودشون درمانگر خودشون باشن. یعنی تو مرحله اول ما اصلا باید بتونیم مسئلهمون رو درست شناسایی بکنیم.
درسته.
ببینید چند تا راه حل خیلی ساده رو تقدیم میکنم به همه پدر مادرایی که دختر و پسر نوجوان دارن. اول از همه یاد بگیرید که به بی‌محلی بچه‌ها اعتنا نکنید. گاهی بچه ها میان یه سری رفتارهایی رو بروز میدن، یه سری کارهایی رو انجام میدن که این رفتارها باعث میشه که پدر و مادرها مدام ناراحت بشن. یعنی توقع یه بچه منطقی، منظم، مؤدب، کاملا روی اصول رو از اینها نداشته باشی، چون اصلا در بدن اینها این اتفاق نمیفته. وقتی که هورمون ها مرتب دارن تغییر حالت میدن، بالا پایین میشن، ما هم با یک سری نوسانات خلقی بچه ها مواجه میشیم که این باعث میشه ما در واقع اونها رو نتونیم تحمل بکنیم. نکته بعدی اینه که نوجوان ها به شدت خودمحورن. این خیلی مهمه.
درسته.
از مراحل رشدی طبیعی اونها اینه که اونها میخوان به خودشون و خواسته هاشون خیلی اهمیت بدن. این با چه نکته در والدین تعارض ایجاد میکنه خانم شیرعلی جان؟ این که دوست دارن نوجوان دیگه حالا از بچگی اومده بیرون به پدر مادر توجه کنه.
درسته.
یه سری کارها و نقشها رو تو خونه انجام بده، در حالی که اصلا نوجوان برای این مسئله آماده نیست. الان داره به خودش توجه میده، داره دنبال خودش میگرده که بعد بتونه به صورت درستی خانواده نقشی رو داشته باشه. پس انتظار نداشته باشید که بدون توضیح دادن شما نوجوانتون شما رو درک کنه که شما از صبح یه روز بسیار سخت رو سپری کردید. و نگید که این که خیلی واضحه، یعنی بچه‌م نمیدونه من از صبح که رفتم سر کار چقدر روز سختی رو سپری کردم. نه، فرزند شما نمیدونه. یعنی وقتی این جواب رو به خودتون بدین، باعث میشه که توی یه فضای آرام سعی بکنید مسائل رو برای بچه هاتون توضیح بدید.
بله.
نکته بعدی اینه که دوستان بچه هاتون رو جدی بگیرید. پدر مادرها یه دفعه میان شروع میکنن در یک عملیات بسیار عجیب و غریب شروع میکنن زیرا به دوستان رو پیش بچه هاشون زدن.
درسته.
خب این گروه همسالان عبارتش رو مدام تکرار میکنن، دوستان یاد بگیرن با عبارت علمی صحبت کنن. همسالان پادشاهان ذهنی بچه ها هستن. شما داری پادشاه ذهنی پسر یا دخترت رو داری این وسط تخریب میکنی، توقع نداشته باشید که اون بشینه و به شما توجه بکنه. پس مراقب دوستیابیشون و دوستیهای نوجوانتون باشید و توجه بکنید که اگر مورد یا مشکل خاصی رو میبینید به جای اینکه قضاوت بکنید و